بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از آیات قرآن و روایات استفاده میشه اهل فکر و اهل اندیشه و اونهایی که عقل و هوشیاری و بصیرت رو به کار می‌گیرن هیچ سرمایه ای رو از دست نمیدن و نمیگذارن سرمایه ای که در اختیار دارن دچار زیان و ضرر و خسارت بشه. با هر سرمایه‌ای که خدا به اونها عنایت کرده به تجارت صحیح و کسب سالم برمی‌خیزن و از طریق این تجارت و کسب سود ابدی و منفعت دائمی رو برای خود تضمین می‌کنن. اهل فکری که قرآن میگه، اهل تعقلی که روایات میگن، اندیشه دارانی که معارف الهیه از اونها یاد میکنن، کتاب خدا برای اونها دو نشانه و دو علامت در سوره مبارکه زمر بیان میکنه. خداوند در آیه‌ای که این دو نشانه رو بیان میکنه به وجود مبارک پیامبر عظیم و شأن اسلام فرمان میده به اینان از جانب من مژده بده و بشارت بده. در آیات دیگر بیان میکنه که مژده خدا و بشارت خدا به دو حقیقته. یک حقیقت مادی که مربوط به عالم آخرت، عبارت از بهشت، و حقیقت دیگر هم معنوی که قرآن مجید از این حقیقت در سوره مبارکه توبه تعبیر به رضوان اکبر میکنه که شخصیت‌های مانند صدر المتعلهین در نوشته‌هاشون مثل کتاب اسرار الآیات که از بهترین کتاب‌های این مرد بزرگه ثابت می‌کنن که رضوان اکبر برای اهلش، لذتش از همه بهشت بیشتره. چرا که این لذت، لذت روحیه و وسعت روح قابل مقایسه با بدن نیست. همونطوری که روح بر بدن شرف داره و امتیاز داره، رزق قیامتی روح هم بر رزق بدن امتیاز و شرف داره و این یک مطلب صحیحیه، یک مطلب حقیقی و واقعیه. حالا آیه سوره مبارکه زمر رو ملاحظه کنید که دو نشانه اهل اندیشه رو به اون معنایی که قرآن میگه، اونایی که اندیشه میکنن برای اینکه نهایتاً از طریق اندیشه به حق برسن، از طریق اندیشه حق رو بیابن، حق رو احساس کنن، حق رو درک کنن. فبشر عباد الذین یستمعون القول، این یک نشانه، فیتبعون احسنه، این نشانه دوم، اینان سرمایه گوش رو که یکی از ابزار عقل هزینه می کنن برای شنیدن سخن، کدام سخن در جمله بعد پروردگار می‌فرماید سخن احسن، کلام احسن؟ خب کلام احسن در این عالم مال کیه؟ کیه که سخنش در ظاهر و در باطن زیباترین، بهترین و نیکوترین سخنه؟ کدام متکلم دارای چنین کلامی است؟ متکلمی که خودش زیبای مطلقه، متکلمی که خودش علم مطلقه، متکلمی که خودش حکمت مطلقه. کلام احسن او چیه؟ قرآن کریم. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه القرآن. این کلام وجود مقدسی است که قرآن مجید با همه واقعیاتی که داره بر قلب مبارک او نازل شده و خود قرآن مجید هم برای اهل اندیشه خودش رو نشون میده که احسن کلام و نیکوترین کلام. تعلمو کتاب الله فإنه احسن الحدیث. این جمله در نهج البلاغه است. قرآن را بیاموزید زیرا قرآن نیکوترین سخن. اگر نیکوترین سخن از خدا نباشه از کیه؟ کدام کلام ما فوق کلام اللهه؟ کدام کلام نیکوتر از کلام خداست؟ کلامی که لا ریب فیه، هیچ شکی در اون نیست که حقه. اگر ناحقی در این کتاب بود دشمنان قرآن تا حالا این ناحق رو علم کرده بودند و اعتبار قرآن رو لطمه زده بودند، به خصوص زمان ما که قرآن کریم از تمام زمانها دشمن بیشتر داره به خاطر موجی که در جهان انداخته. با این وسایل و ابزار الکترونیکی و به خاطر مشتری که دریاوار داره در جهان جذب میکنه، از سیاه و سپید و سرخ و شرقی و غربی، با اندک بیداری و هوشیاری فرهنگ‌ها رو رها میکنن و اتصال به فرهنگ الهی که تجلی در قرآن کریم داره پیدا میکنن. یک کشیش فرانسوی در یکی از مناطق افریقا مشغول تبلیغ مسیحیت بود سالها، یه توجهی براش نسبت به قرآن کریم و فرهنگ الهی پیدا میشه، یعنی هوشیاری، بیداری. خب انسان وقتی که نسبت به یه حقیقت هوشیار میشه، در مقام مقایسه بر میاد. وقتی قرآن مجید و با انجیل و تورات، قرآن مجید رو با فرهنگ کلیسا مقایسه میکنه، میبینه که در فرهنگ کلیسا و در تورات و انجیل باطل و پوچ خیلی فراوونه، ولی در قرآن مجید و فرهنگ الهی لا یعطیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه شیعه میشه. و بعدم عالم به برنامه های قرآن و فرهنگ اهل بیت میشه و بعدم مربی بچه های شیعه در اون منطقه میشه. وقتی که کلیسای فرانسه از گرایش او به قرآن و به فرهنگ الهی خبردار میشه، یه نامه به او می نویسه که اون نامه رو برای مؤسسه‌ای که در تهران منم باهاشون کار میکنم فرستاده بود، اعلام کرده بودن که چند میلیون فرانک فرانسه ما نقد به حساب شما میریزیم، برگرد به شغل سابقت. دوباره کشیش، دوباره تبلیغ مسیحیت. ایشون در جواب نامه کلیسای فرانسه می نویسه: من حق پیدا کرده رو دیگه نمی تونم از دست بدم. این نتیجه فکر، این نتیجه اندیشه صحیح، این نتیجه شنیدن قول احسن و انصاف دادن در برابر قول احسن. یعنی یه سلسله امور دست به دست هم میدن: اندیشه، هوشیاری، بیداری، مقایسه، انصاف، توفیق پروردگار، انسان حق رو میابه و با حق یکی میشه و اگر قطعش کنن حق براش میمونه و از بین نمیره. درگیری یزیدیان با این 72 نفر کربلا بر سر همین واقعیت، پیشنهاد امویان و یزیدیان به این 72 نفر این بود که از فرهنگ الهی جدا بشین، به فرهنگ اموی بپیوندید. عاملی دیگه برای شهادت این 72 نفر نبود. اینا نه اختلاف پولی داشتن، نه اختلاف اقتصادی داشتن، نه اختلاف سیاسی داشتن. اصل اختلاف، اختلاف فرهنگی بوده. تمام نامه‌ها و خطبه‌ها و گفته‌های ابی عبدالله و یارانشون و حرفای دشمنان فقط این اختلاف رو نشون میده. اونا میگفتن یزید، اینا میگفتن خدا. اونا میگفتن حرام، اینا میگفتن حلال. اینا میگفتن عزت، اونا میگفتن ذلت. اونا میگفتن عبادت شیطان، اینا میگفتن عبادت الله. اونا در حقیقت به قول قرآن یدعون الی النار، دعوت به دوزخ میکردن. اینا میگفتن ما بهشت یافته رو با دوزخ معامله نمی کنیم. بیدار عقلی رو نمیشه خوابش کرد، هوشیار رو نمیشه غافل کرد، بینای قلبی رو نمیشه کور کرد، میشه بدنش رو با اسلحه قطعه کرد، ولی نوری که در او هست نمیشه خاموش کرد، عقلی که در او هست نمیشه غیر فعال کرد، بصیرت رو نمیشه تاریک کرد. این یه علامت اهل اندیشه. باز عرض کردم به اون معنایی که قرآن میگه. یه وقت خودم میاد یه عمری در خاک اندیشه میکنه برای این که به دست بیاره کدام گیاه در این خاک بهتر رشد میکنه که شکم منو بهتر پر کنه. نتیجه این اندیشه رو حیواناتم بی اندیشه دارم. یا خودم میاد فکر میکنه که یه اکتار زمین رو با چه نقشه تبدیل به 10 اکتار کنم، یه باغ رو با چه طرحی تبدیل به 10 باغ بکنم، یه کارخونه رو با چه تدبیری تبدیل به 10 تا کارخونه بکنم، و یه عمری رو لابلای ابزار آب میشه، آب شدنش محصولش میشه میلیاردها تومن پول که میلیاردها تومن میمونه، و این بدن آب شده، لاغر شده، مریض شده میره تو خاک گور میپوسه. اون اندیشه ای که قرآن میگه فضاش به وسعت توحید و آفرینش و نبوت و وحی و امامت و انسانیت و تبدیل شدن به شجره طیبه است، تبدیل شدن به منبعی که تا جایی که امکان داره منفعت واقعی به دست بیاره و انتقال بده، و یا آخرت آبادی رو با اون تدبیر و اندیشه بسازه. از نشانه های این اندیشمندان هزینه کردن گوش در برابر کلام احسن. علامت دومشون، اینا درونشون رو انبار کلام احسن نمیخوان بکنن، حافظ نیستن. که حالا بیان 10 تا کتاب رو حفظ بکنن یا 10 تا تفسیر رو حفظ بکنن یا تمام آیات قرآن و مفاتیح رو حفظ بکنن، این رو که نوار سیدی هم میتونه انجام بده. نشانه دومشون اینه که پروردگار میفرماید کلام احسن شنیده رو که همراه با انصاف میپذیرند و قبول میکنن جهت عملی بهش میدن، یعنی تمام وجود میشه افق طلوع عمل به کلام احسن. اگر کلام احسن رو میشنوه ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربا، بعد شنیدن عادل میشه، بعد شنیدن محسن میشه، بعد شنیدن انفاق کننده میشه. و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی، بعد شنیدن پاک از گناهان آشکار و گناهان نهان و تجاوزگری میمونه، یعنی میشه قرآن عینی. قرآن رو گاهی اون وقت در صفحه میبینن، گاهی در وجود او. امیرالمومنین عادله، عدلش عدل خداست. امیرالمومنین محسنه، احسانش احسان الله. امیرالمؤمنین ایتاء ذی القرباست، ایتاء بودنش رزاقیت پروردگاره، یعنی میشنوه و جلوه عملی میشه. اینا لیاقت دارن که خدا از زبان پیغمبر به اونها بشارت بهش و رضوان الله و رضوان من الله اکبر رو بده و حقشونه که پروردگار این دوتا سردوشی رو بهشون بده. اولئک الذین هداهم الله، اینا کسانی هن که به هدایت الله وصلن، یعنی بین اونها و بین خدا یه رابطه نوری وجود داره که از طریق این رابطه از پروردگار دائما فیض میگیرن، چه زمانی که در دنیا، چه زمانی که در برزخن، چه زمانی که در قیامتن. فیض او هم بی پایان، گیرندگی اینا هم بی پایان. چرا؟ چون در حق اینا میگه خالدین فیها، در این حقیقت خلود دارن. وقتی دارن رحمت خدا رو میگیرن، فیض خدا رو میگیرن، رضوان رو میگیرن، بهشت رو میگیرن، اون منبع پایان ناپذیر گیرندگی اینا هم تموم نمیشه، دائما در حال گرفتن. شما تجارتی رو پرسودتر از این کجا میخواین پیدا بکنید؟ اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب، اینا صاحبان خرد و فکرن که این دو نشانه رو دارن، هم گوش رو هزینه شنیدن کلام احسن میکنن و هم وجود رو هزینه تحقق دادن کلام احسن میکنم. اون وقت پروردگار عالم در قرآن دو تعبیر از اینا داره: زارع، تاجر. اما تعبیر زارع در آیه 20 سوره مبارکه شوراست، خیلی آیه عجیبیه. من کان یرید حرس الاخره نزد له فی حرسه. کسی که بخواد، کی میخواد؟ عاقل، متفکر، خردمند، اندیشمند، کسی که بخواد بکاره و کاشتش معامله با خدا باشه، کاشتش برای خدا باشه، کاشتش لله باشه. تو دنیا داره زندگی میکنه ولی داره میکاره برای محصول دائمی. اینقدر باهوشه و با فکره که نه عمر رو حروم میکنه، نه بدن رو، نه چشم و نه گوش و نه زبان رو. 80 سال در این دنیا زراعت کار برای خدا، عمله خداست، کارگر خداست، زراعت میکنه. چه زراعتی؟ ازدواج میکنه برای خدا. در قرآن از زن تعبیر میکنه به نسائکم حرسٌ لکم، زن برای شما محل کشته. این زارعه. برای خدا ازدواج کرده، خب باید فرزند او حسن و حسین و زینب و قمر بنی هاشم بشن. دانه ای که این زارع میکاره با اون زمین، خب باید یه چنین محصولی رو بده، ابدی، دائمی، همیشگی، که نه تنها از طریق خودش، از طریق این فرزندان هم از خدا فیض بگیره. خیلی عجیبه. پیغمبر اکرم می‌فرماید مسیح با یارانشون از کنار قبرستان عبور می‌کرد، قدم‌ها رو تند کرد به حالت دو، یارانم دنبالش رفت. چند روز بعد اومد از کنار این قبرستان عبور بکنه، قدم‌ها رو کند کرد. بهش گفتن چرا چند روز پیش به عجله رد شدید، امروز به کندی؟ فرمود چند روز پیش کسی رو در عالم برزخ دیدم در عذاب، امروز دیدم نجاتش داد. پرسیدم، به من گفتن یکی دو روز قبل بچه این انسان از دنیا رفته رو بردن مدرسه، اولین چیزی که معلم یادش داد بسم الله الرحمن الرحیم، شما هم نفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم مال قرآن، نه، تو سوره نمل نگاه بکنید، نامه ای که سلیمان به پادشاه سبا نوشت، نوشت انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. یاد خدا که همیشه بوده، اسمش هم بوده، رسمش هم بود. وقتی معلم به بچه او یاد داد بسم الله الرحمن الرحیم رو، خداوند فرمود فرزند او منو به رحمانیت و رحیمیت خوان، حیا میکنم باباشو عذاب بکنم. حالا باباش معلوم میشه کافر نبوده و اهل خلود در عذاب نبوده. وقتی یه معذب و در عالم برزخ با بسم الله بچهش نجات بدن، یعنی این فیض نجات رو به این بابا برسونن، فکر کنید از ناحیه حسن و حسین و زینب کبرا و قمر بنی هاشم به پدر مادرشون چه فیضی برسه. این کشت، این زراعت، من کان یرید و هر سال آخره، اینا با اندیشه‌ای که دارن میبینن جهان مزرعه است، خدا مالک مزرعه است، اینا مسئول کشتن، صاحب مزرعه مسئول خرج کردن و هزینه کردن برای این مزرعه است. به همین خاطر بعد از این جمله من کان یرید و هر سال آخره، پروردگار میگه نزد لهو فی هرسه، کشت او رو و دانه های کاشته او رو خودم نمو میدم، رشد میدم، اضافه میکنم. حالا سه آیه در این زمینه عنایت کنید که چگونه خدا کاشته انسان رو نمو میده و رشد میده، چه مادی چه معنوی. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، این قید باید باشه، و الا اگه فی سبیل الله نباشه آدم تو شورزار داره میکاره، چیزی در نمیاد. آنان که در راه خدا انفاق میکنن، یعنی عمرشو هزینه کرده، پول در آورده، دائم در آورده رو مطابق شأن خودش خرج کرده، بقیهش هم کاشته برای خدا. کمثل حبتن، کارشون مانند یک دانه است. انبتت سبع سنابل، که این دانه وقتی به من داده میشه در زیر زمین و کشاورز دانه رو کاشته و رفته، سه چهار ماه بعد من، نه کشاورز، این دانه رو تبدیل به هفت خوشه میکنم. فی کل سنبلت مات و حبت، در هر خوشه ای صد دانه، کشاورز یک دانه زیر زمین گذاشت و رفت، آبشو من از آسمان دادم، خورشیدشو من تابوندم، هوا رو من به دانه رسوندم، یک عدد رو تبدیل به 700 عدد کردم. والله یضاعف لمن یشاء، شما هر کار خیری رو در این عالم بکارید من اضافهش میکنم. میشه ابدی منفعتش، محصول دائمی. این یک آیه. من جا بالحسنت فلهو عشر امثالها، شما یه خوبی انجام بدین من ده برابر بهتون بر میگردونم، اما ده برابر تموم نشدنی. همه نکته قرآن اینه، اگر ما به قرآن اعتماد بکنیم و باور بکنیم. ان المصدقین والمصدقات و اقرضوا الله قرضا حسنا، مردان صدقه دهنده، زنان صدقه دهنده و اونایی که به خدا قرض میدن، یعنی وامو به خودش نسبت میده که به من میدن وام رو، یعنی کاری به وام گیرنده نداره خدا، اینجا وام دهنده داره با خدا معامله میکنه. یضاعف لهم، وامشونو چند برابر میکنن. ولهم اجر کریم، پاداش با ارزشی به اونها عنایت میکنن. بیدار، هوشیار، با فکر، با اندیشه، سرمایه‌های مختلفی در اختیارشه، از همه مهمتر سرمایه عمر. این سرمایه رو هزینه شنیدن حق و به اجرا گذاشتن حق در همه شؤون زندگی میکنه و خود رو تبدیل به یه زارعی که در عالم الهی میکاره و روز قیامت هم به صورت محصول ابدی درو میکنه. آدم وارد این فضا بشه و زندگی کنه. خیلی ها در این عالم الان اسیرن، هیچ کاری نمیتونن بکن، تو اسارت دست و پای آدم بسته، فقط یه سلسله حرکات از آدم صادر میشه، یا برای هوای نفس، یا شیکم، یا شهوت، یا شیطان. هیچ کاری نمیتونه بکنه اسیر. هوشیار اسیر نمیشه، در آزادی هم هر کار مثبتی رو میتونه انجام بده و در آزادی که عمرش رو صحیح میتونه خرج بکنه و زارع خدایی بشه. زدام طبیعت پریدن خوش گل از باد دان خوش می اش بنوشیدن از دست یار، از آن باد جان پروریدن خوش است. نسیمی وزد گرز باغ بسال از آن جام برتن دریدم خوشم از این شهر و این خانه تا کوی دوست شاهوی وحشی دویدن خوشم همه شب به امید صبح وصال چونه نال از دل کشیدن خوشم به نام حرمان اعلام کرد درسته که مردی برای ما نموند همه قطعه قطعه روی خاک افتادن اما من اجازه میدم به زنان و دختران ما برای سوار شدن کمک کنیم دشمن عقب نشست خواهرش کلثوم و صدا زد شترها رو خرابان زیر بغل زن و بچه رو گرفتن همه رو سوار کردن حالا خودشون خواهر موندن صدا زد بیا زیر بغل تو رو هم بگیرن ام کلثوم رو هم سوار کردن زن و بچه دارن نگاه میکنن دشمن داره نگاه میکنه ببینن زینب کبرا چه میکنه یه لحظه رفت تو فکر من از مدینه که میخواستم بیام مکه از مکه که میخواستم بیام کربلا هر کجا میخواستم سوار شم اکبر برام رکاب میگره محرم ها دورم رو میگرفتم قمر بنی هاشم زیر بغلم رو میگره اما الان همه روی روی من با بدن قطع قطع روی خاک افتادم به جای این که سوار بشه دیدن دوید میان بودم گلوی بریده رو بغل گرفت حسین من به خودت قسم دلم نمیخواد برم دارن ما رو میبرم حالا که میخوام برم میخوام صورت تو ببوزم، سر تو بالای نیزه زدم، میخوام بدن تو ببوسم، جای سالمی نداره، من این دل داغ دیده رو چگونه آرام کنم؟ دیدن دو دستش و دو طرف بدن گذاش خم، لبهاشو به گلوی بریده گذاش، بوسیدم آن جایی که پیغمبر نبوسید، زهرا نبوسید، حتی نصیبه زهرا نبوسید. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم انصر جيوشنا، وارحم شهداءنا، وارحم امامنا، اللهم عید و انصر امام زماننا، وجعل عاقبت امرنا خیرا.